بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. این گله از جامعه ما هست، کاریش هم نمیشه کرد. و اونکه در اول سال قمری مقارنه با ایام محرم، خب خدا لعنت کند یهود رو، حمله کردن به مردم مظلوم فلسطین و غزه. موضوع جهان شد غزه. خب بیدانید که مردمانی که در فلسطین هستند اهل تسننن، ولی مسلمان هستند و اسلام موجب طهارت مولد می شود و از نظر ما جانشون، مالشون، ناموسشون محترمه. و در جلسات من به خوبی یاد دارم که هر ده شب رو دهه اول محرم که من موفق بودم منبر می رفتم، برای کوتاهی شر اجانب از سر مردم فلسطین ما امن یجیب بگفتیم. ولی اون که گله من اینه، اگر یه شبم من یادم می رفت، مردم به من تذکر بدن آه دیشب غزه رو یادت رفت دعا کن. چند وظیفه در اون سازمانی ما شده بود که اونها رو دعا کنیم، دعاگو بودیم. اب نداره، ما اهل خیریم، ما از پیشوای خودمون یاد گرفتیم، ما از امیرالمومنین یاد گرفتیم. برای کسانی هم که با ما میونه ای ندارن خیر رو طلب میکنه. خب رسانه هم که دائما متمرکز بر همین مطلب بود، جهان هم متمرکز بر همین مطلب بود، دائما راه پیمایی بود که آها دارن مردم فلسطین رو چه میکنند و چه میشود و چه میشود. اما نظیر همون حادثه برای شیعه امیرالمومنین در یمن اتفاق افتاده. رسانه که بگوید مشکل درونیشونه به ما ربطی نداره. مردم دنیا هم که ندیدن برای این بندگان خدا راه پیمایی بکنن، دستمو به اونا که نمیرسه. شما مردم هم ندیدم به من گله کنید، چرا بیشتر دعاشون نمی کنید؟ چرا ما نسبت به تشیع اینقدر بی اهمیت هستیم؟ توسط بزرگترین دشمن جهان اسلام، وهابیت، وهابیت بدتر از یهود. یهودی ها هر کاری بخوان بکنن نمیتوانن اسلام رو از پا در بیاورن، چون از جنس ما نیستن. اما هرگاه که بخواهن شیشه را به دو نیم تقسیم کنن، از چه چیزی استفاده میکنن؟ بله، از همجنس خودش، از همجنس خودش. و اینا وهابیت رو درست کردند و شاخیست بسیار تیز. و متاسفانه وهابیت عربستان در کشور خود ما هم خیلی طرفدار داره، که بهش میگن وهابیت وطنی. این وهابیت وطنی به مراتب فشارش، صدمش، خطرش بیشتر از وهابیت عربستانه. و ثمراتش رو ما در جلسات مذهبی میبینیم. من با مردم کوچه و بازار کار ندارم، من با مردمی که وجه اشتراکشون این است که در شب شهادت امام باقر شدرهان کردن، کارشون رو تعطیل کردن، حالا به هر نوعی آمدن در جلسه شهادت حضرت باقر شرکت کردم و یا در سایر جلسات. لکن آدم گاهی اوقات مطالبی رو بشنود، میبیند که اینها عمق اعتقاداتشون یک مقدار حالا مشکلاتی درش ما میبینیم، ولی بسیاری از عزیزان هستن، خود من در جلساتی که میبینم میگم آقا من مثلا واقعا نمیتونم این شبهه رو جواب بدم. شیعه امیرالمومنین نباید وضعیتش این باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها از امیرالمومنین به سه شکل دفاع کرد، شکل اول از نظر علمی دفاع کرد، محاجه کرد با کودتاگران سقیفه، یعنی بحث کرد، آیات رو مطرح کرد، اونها ساکت شدن. کار رو حضرت زهرا آنچنان بر ابوبکر به تنگ آورد که ابوبکر مجبور شد نامه رد فدک رو بنویسه. از نظر علمی حضرت زهرا ابوبکر رو متقاعد کرد، از نظر قرآن از ولی خودش دفاع کرد علمن. رسید خبر به اون دومی، آمد گفت چیکار کردی؟ گفت خب فاطمه آمد آیات قرآن رو خوند، دیدم درست من نامه فدک رو رد فدک رو بهش برگردوندم. گفت عمو این امروز با آیه قرآن فدکشو گرفت، فردا با آیه قرآن خلافت شوهرشو میگیره. تو که از نظر قرآن حریف اونستی، چه کاری تو کردی که آمد اون جسارت رو کرد و نامه رو گرفت و پاره کرد؟ یعنی وارد قضیه قهری شدن. مرحله اول دفاع حضرت زهرا علمی بود. مرحله دوم دفاع حضرت زهرا گریه بر حضرت امیرالمومنین بود، استیصال پیدا کردن خلفا از گریه حضرت زهرا. گفتن پیک فرستادن بگو یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه. مردم امانشون بریده از گریه های زهرا سلام الله علیها. خبر رو رسوندن به حضرت زهرا. حضرت دیگه روزها با حسنین میرفتن کنار قبر شهدای احد، اونجا گریه میکردن. یه روزی از زهرا و امیر حسنین آمدن، امیرالمومنین دیدن که چهره ها برافروخته است، سرخ شده. پرسیدن قضیه چیه؟ از فرمودن به این که ما میرفتیم اونجا برای نوح سرایی، یه درختی بود زیر درخت سایبان میگرفتیم، درخت رو قطع کردن، امروز زیر آفتاب بودیم. حضرت امیر نفرمود که همسرم این چه کاری تو داری میکنی، نکن گریه یه کار مثلا بی ثمریه، بلکه رفتن و در اونجا اتاقی درست کردن به نام بیت الاحزان. یعنی حضرت امیر یکی از طرق کمک کردن شیعه گریه کردنه، و یکی هم وجه سوم کمکه که حضرت زهرا به امیرالمومنین کرد جهاد بود، با شهادتش کمک کرد. خب من الان نمیگم برای امیرالمومنین بریم و بریزیم و عربستان رو بگیریم، چون یه حضرت دیپلماسی محکوم، اصلا نمیشه، یه اتفاق نمیشه بیفته. هیچ شیعه هم طرفدار این مطلب نیست. مرز جغرافیایی هر کشوری برای خودش محترم، ما به مرزهای جغرافیایی عادی توجه نداریم. اما اون دو طریق دیگه برای بنده و شما هنوز بازه. ما از اون دو طریق فقط وجه گریه را انتخاب کردیم، چون به نظر میرسه آسان‌تر از همه باشه، ولی وجه علمیش رو انتخاب نکردیم. عزیز من، شبهات وهابیت وطنی به حدی الان شده که دامن بچه های مذهبی ما رو گرفته، دامن بچه مذهبی ها رو گرفته، امروز تردید درشون ایجاد میکنه، فردا خونساشون میکنه، بی تفاوت، و پس فردا معاندشون میکنه. شیوه اونها اینه، شیوه اونها اینه. اول ایجاد تردید، بعد ایجاد بی‌تفاوتی و بعد هم انگیزه انکار و معاندت. خب چه اندیشیده اید برای این گرفتاری که جامعه ما را گرفته است، اون هم با زبان دین؟ بی تفاوت نباید بود، باید یک نهضت علمی در مقابل وهابیت تشکیل بشه. ثمره این مجالس هم همینه. اگه غیر این بود، رسماً به توی مستمع عرض میکنم، اگر قصه ی حسین کرد شبستری رو از فراز این منبر براتون تعریف کردن، ترک کنید جلسه رو، که من منبری بفهمم باید دغدغه تو رو پاسخ بگم. امروز قصد دارم قدری راجع به وهابیت صحبت بکنم و عقاید باطل وهابیت، و از این پس از من همین چهره را خواهید دید، همین چهره را از من خواهید دید. به اندازه ای که شما برای وحدت جامعه اسلامی دلتون میتپه، من دو چندان میتپد. هر چقدر شما تپش دارید برای وحدت جامعه اسلامی، من دو چندان چنین چیزی رو دارم. لکن باید کار رو از مجراش درست کرد. جامعه اسلامی به چه چیزی وحدت پیدا میکنه؟ به این که من شیعه از عقایدم دست بردارم، این کش وحدت نیست، این اضمحلاله. اضمحلال چیزی است که پاکترین خونها برای او ریخته شده، از خون وجود نازنین جناب محسن و حضرت زهرا سلام الله علیهم و خون مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خون مقدس حضرت سید الشهدا و مسمومیت 10 نفر از فرزندان پاک حضرت زهرا سلام الله علیها و غیبت دردانه نظام خلقت وجود نازنین حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. موسی بن جعفر به زندان نرفت که شیعه اضمحلال پیدا کند. علی ابن موسی رضا به حصر مأمون الرشید نیامد تا شیعه اضمحلال پیدا کند. جواد الائمه در سن جوانی به شهادت نرسید تا شیعه اضمحلال پیدا بکند. چه مجوزی برای اضمحلال شیعه وجود داره؟ کی مجوز رو داده؟ کی میتونه این مجوز رو بده؟ هیچ کس. حواستون جمع بشه، دشمن از جنس خودمون عمل میکنه، با ریش، با انگشتر. غالبا هم افراد توان پاسخ ندارن. این خطری است که جامعه ما رو داره تهدید. این همه خونه ها ریخته نشد تا شیعه سکوت بکند. ما مصالح جهان اسلام رو بهتر از خودشون میفهمیم، بهتر از مخالفین اسلام میفهمیم. اونایی که اونور مرز هستن مخالف اسلامن، اونور جوب ما هستن. من یه نکته رو دقیق خدمت آقایون عرض بکنم، هیچ بحث احساس و هیجانم نیست، بسیار استدلال پشت حرف وجود داره. منتها آقا چیکار کنم، وقت من اقتضا نمی‌کنه. ما در 2 شعبه درون اسلام مشکل داریم، بلکه 3 شعبه. شعبه اول اهل تسنن هستن. آقا اهل تسنن حسابشو با وهابیت جداست، اینو هیچ کسی شکی درش نداره. اما اهل تسنن با شیعه سازگار نیستن، مخالف شیعه. وهابی ها از سال 1200 هجری قمری آمده اند. قبل از اونها چیزی به نام وهابیت نبوده. هر مخالفتی که از طرف مخالفین شیعه بوده، مخالفین ما اهل تسنن بودن، یا حنبلی ها بودن، یا حنفی ها بودن، یا مالکی ها بودن، حالا شافعی ها خیلی کمتر. ما علمایی رو داریم که لقبشون شهید اوله، لقبشون شهید ثانیه. خب اینا توسط چه کسانی شهید به شهادت رسیدن؟ وهابی در پی نبوده، اهل تسنن بودن. طریقه همین طریقه است. اینا مخالف حتی خود پیغمبرن، مخالف امیرالمومنین فقط نیستن. فقط به یک استدلالش گوش بده. آقایون اهل تسنن، اگر همه مخالفت شما با امیرالمومنینه، اگر همه مخالفت شما با امیرالمومنینه، خب اشهد ان علی ام ولی الله رو تو نماز تو توی اذانتون نگید. بحثی نیست، ما بحثی نداریم. نگید، کما اینکه دستور دادن نگید. اگه نمیخواید بگید نگید، اهمیتی نداره. اما شما مشکل تو با خود پیغمبره. شما به چه مجوزی در اذان میگید الصلات و خیر من النوم؟ این که دیگه رفتی به ولایت علی ابن ابی طالب نداره، رفتی داره به ولایت امیر؟ چه رفتی داره؟ به چه مجوزی شما در نماز سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم نمیگید؟ چه رفتی به ولایت علی ابن ابی طالب داره؟ چه ربطی داره عزیز من؟ قرآن شناسنامه سوره حمد را آورده است. سبعه چی آقا؟ یعنی دوتا هفتایی. یعنی بابا این سوره هفت آیه داره، چرا بسم الله شو حذف میکنی؟ این مخالفت با خود پیغمبره، چه ربطی به امیرالمومنین داره؟ و اون داستان و جریان عقبه، پیمان عقبه که در آخرین سفر رسول الله اتفاق افتاد، من دیگه به اونجا اشاره نکنم، نرم وارد اون وادی نشم. اینا طایفه اول مشکلات ما هستن، مشکل ایجاد کنندگان ما هستن. طایفه دوم وهابیان که به دست محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی تمیمی نجدی در سال 1115 این مرد به دنیا آمد در نجد از سرزمین حجاز. پدرش قاضی القضات نجد بود، لذا اهل علم بودن. از همون دوران کودکی دنبال بحث درس و بحث و گفتگو و این حرفا بود. نوه ای داره به نام عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب. این زندگی نامه جدش رو نوشته در یک رساله ای. نوشته جد ما از نجد به مدینه رفت در دوران جوانی، در همون موقع توسل به پیغمبر رو انکار کرد و کسانی که در مقابل حرم رسول الله نماز بخواندند به شکل صحیح فقهی این انکار کرد و به مخالفت پرداخت. این اولین آموزه غلطه و التقاطی وهابیته که از دوران جوانی این مرد داشته. بعد از مرگ باباش این به مکه میاد، میخوره به طور زنی به نام موزا، زن محمد ابن سعود، جد آل سعود. این زن به شوهرش میگه به این که خدا نعمت خوبی رو برای تو فرستاده، از این نعمت نهایت استفاده رو میتوانی بکنی برای حاکمیت در جهان اسلام. آل سعود، محمد ابن آل سعود این آقا رو تمهیدش میکنن، هم از نظر مالی و هم از نظر نظامی لشکری در حدود 20,000 نفر در اختیارش بذارن. در سال 1200 هجری قمری وهابیت به دست محمد ابن عبدالوهاب رسمیت پیدا میکنه در سرزمین حجاز، یعنی از قرن چندم؟ آقا 13. در سال 1206 هجری این مرد به درک واسط میشه، اما عقایدش همچنان باقی است. در سال 1216 اولین حملات رو به جوامع تشیع شروع میکنن. کمترین حدی که تاریخ نوشته وهابی ها در سال 1216 کشتن از شیعیان عراق در شهر نجف و کربلا 5,000 نفره، بیشترین حدی رو که نوشتن 20,000 نفره. از زمانی که آمدن قتل و غارت رو نسبت به شیعه شروع کردن. کتابی هست، کتاب فقهی به نام مفتاح الکرامه، اثر عالم و فقیه شیعی به نام محمد جواد عاملی. اگر من بخوام برای ایشون لقبی رو اتخاذ بکنم، آیت الله العظما برای ایشان کمه، ردش رده ی آیت الله و آیت الله العظما و این حرفا نیست. ردش این است که آیت الله عظماها از کتاب او استفاده می کنند. مفتاح الکرامه 10 جلد در فقه، پایان جلد 7 ترجمه عبارت اینه. این مجلد بعد از نیمه شب 9 رمضان سال 1225 به دست مصنف آن خاتمه یافت، در حالی که دل در نگرانی و تشویش بود، چون وهابی ها در اطراف نجف اشرف و مشهد الحسین می باشند و این دو شهر را محاصره کردند و زوار حرمین را که از زیارت نیمه شعبان در حال بازگشت به اوطان خود هستند غارت نموده و جمع کثیری از آنان را که در حدود 150 نفر بودند به قتل رساندند و از سکنه این دو شهر 20,000 نفر را به قتل رساندند. این عبارت عالم شیعی است در سال 1225 هجری قمری. اینا آمدن جلوتر در سال 1344 هجری قمری، 8 شوال، اولین عقیده خودشون رو اجرا کردن، تخریب قبور ائمه بقی سلام الله علیهم اجمعین که امشب در آستانه سالگرد شهادت یکی از اون امامان، یعنی حضرت امام محمد باقر هستند. تا 86 سال قبل ائمه بقی دارای مزار بودند. تصویر این مزار در کتابی به نام مدینه شناسی هست، کسانی که این تصویر رو میخوان به اونجا رجوع بکنن، ولی در سال 1344 خرابش کردن، تخریبش کردن. وهابی ها میگن به این که اسم ما، مسلک ما محمدیه است، چون مؤسس ما محمد ابن عبدالوهابه و این دشمنان ما هستن که ما رو وهابیه میگن، ما رو منسوب میکنن به پدر محمد، محمد ابن عبدالوهاب. عبدالوهاب پدرشه. میگه شیعیان مخالفین ما به ما میگن وهابی، اما این آقایون به خودشون میگن ما سلفیه هستیم، ریشه در گذشته داریم، ما مال 1200 نیستیم. راستم میگن علمایی بودن که این عقیده رو داشتن. در رأس اونها عالمیست به نام ابن تیمیه. ابن تیمیه رو زیاد شدیدید. از علمای حنفی مسلک، عالم قرن 8 اهل تسنن، اولین مدون نظرات انحرافی وهابیت همین ابن تیمیه است. اسم کتابش منهاج السنه، در کتاب منهاج السنه تدوین کرده است انحرافات خودشان را. و قبل از او عالم قرن چهار حنفی به نام بربهاری، ریشه هایی از این حرفا در کلمات او هم هست. اما از همه اینها مقدم شخصی است به نام احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل رئیس یکی از مسالک چهارگانه اهل تسننه، صاحب کتاب مسند امام احمد. این از معاصرین حضرت امام صادق، 148 هجری قمری. به واسطه شاگردی هم کرده ساعت مقدس حضرتش، به واسطه البته. انحراف اصلی در کلمات اوست، لذا میگن ما حرفامونو از اونجا آوردیم. به ما باید بگید سلفیه. سلفیه یعنی کسانی که ریشه در گذشته دارن، گذشته معاصر با امامان ما. پس وهابیت به دست محمد ابن عبدالوهاب در سال 1200 هجری قمری حاکمیت پیدا کرد، نه ظهور پیدا کرد، حاکمیت پیدا کرد، یعنی حکومت پیدا کردن به پشتوانه آل سعود و همیاری دولی که با شیعه در نهایت تضاد هستند. خب این یک پیشینه تاریخی از وهابی ها، از کجا شروع شدن به کجا ختم شدن. مسلک فقهیشون حنبلی است، طرفداران امام محمد حنبلن، ولی مسلک عقیدتیشون دارای 20 عقیده انحرافی مبتنی بر 4 رکن. بر چند رکن؟ حالا من اون 4 تا رکن رو مطرح میکنم و اگر عمری داشته باشم و جلساتی رو داشته باشم اونجا ما به حساب این آقایون خواهیم رسید. البته حساب چی؟ علمی. ما به الگوی حضرت زهرا سلام الله علیها که خطبه فدکیه خواند بر سران کودتا، ما ترویج خواهیم کرد مکتب امیرالمومنین رو بر امتداد و نتیجه اون کودتا. اونجا کودتا شد، امروز اینا به دست آمده. البته امروز نیست، سال 1200 قرن 13 مبتنی بر 4 رکن باطل. اون مرد بر بالین رسول الله، وقتی رسول اکرم فرمود بیارید یک چیزی رو که من براتون بنویسم که اگر تمسک به اون کردید هرگز منحرف نشید، چون فهمیدن که راجع به امیرالمومنین وصیتی دارد، حرفی رو خلاف قرآن زد. گفت دع هو حاضر رجل انهو لیهجر، پر از آتش باد این دهانی که در مقابل قرآن میستد. قرآنی که در باب رسول الله میفرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی، همه اش وحی است. اولین مخالفت با پیغمبر این هزیون میگوید. این عبارت رو صحیح بخاری مهمترین کتاب اهل تسنن نوشته. درم بهت میگم، آدرس بهت میگم، اگر توی خیابون شنیدی که گفتن آقا این حرف رو پیغمبر نزده، مهمترین کتاب اهل تسنن صحیح چی آقا؟ بخاریه. این بخاری مراد بخاری نیست، اهل بخارا بوده، مال افغانستانه. عجیبه، متعصبترین دشمنان امیرالمومنین از این طرف در آمدن. خیلی عجیبه. من خواستم میگم بخاری و کولر نیست، صحیح بخاری مهمترین کتابه، میگن تالی تل و قرآنه. اونا میگن و مزخرف هم میگن و مزخرف میگن. یه کتابی هست دیگه، باید حضرت عباسی اگه واقعا میگی طرفدار حضرت زهرا هستی تو کتاب بخون رفیق من. سیری در صحیحین دو جلده، محمد صادق نجمی. سیری در محمد صادق نجمی ترجمه فارسی شده. لا تائلات صحیح مسند، صحیح مسلم و صحیح بخاری رو در آورده ها، لا تائلات این دو نفر رو در آورده. اهل تسنن رفیق من عقیده شون اینه که اگه عمر نبود پیغمبر به خطا رفته بود. عقیده شون اینه که اگه عمر نبود پیغمبر به خطا رفته بود. اونو اونجا مراجعه بکنی ببین چی کار کرده. این تالی تل و قرآن ببینی چی کار کرده با پیغمبر معصوم ما. با پیغمبر معصوم ما ببین چی کار کرده. حالا اونجا تو اون جلسه گفت آقا نمیخواد چیزی راجع به علی بگی، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کفایت میکنه. ما میخوایم این چهار تا رکن رو با کتاب قرآن محاسبه کنیم، ببینیم قرآن این چهار تا رکن رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. رکن اول، آیه ابن تیمیه نظرش بنیانگذار وهابیت دیگه، بنیانگذار این عقاید التقاطیه. اینا میگن آقا عقل تعطیل. عقل چی آقا جون؟ میدونی من چرا سوال میکنم؟ نمیخوام وقت منبرم رو پر کنم. من به حمد الله و المنه اینجا پر منبره که شما نشدیدی و اینجا هم الحمدلله حرف زیاد دارم که بازم نشدیدی، تا صبح میتونم بسرد حرف بزنم. اما ازت سوال میکنم که با هم پیش بریم. این روش روش سقراطه، روش سقراط. سقراط روش علمیش، حالا نباید بر اینجا بگم، دیالوگ گفت و شنود. یعنی یک مطلب عقلی رو سقراط وقتی بخواست مطرح بکنه، شاگرداش که می اومدن به صورت سوال و جواب تای قضیه رو در می آورد، منتها سوال و جواب های هدفمند. چون این سوالات و جوابات هم تقریبا همواره تو راه بودن، راه می رفتن، فلسفه اسلامی هم فلسفه ایست مبتنی بر نظرات ارسطو و سقراط و افلاطون دیگه، و همین ترتیب یکی از شاخه های فلسفی ما اسمش مشاعه، چون در حالت راه سقراط جلو راه میرفت سوال میکرد جواب میدادن. حالا ما هیئتیش کردیم، سوال میکنیم جواب میدیم. آقایون میگن که عقل تعطیله. برای عقل در مبانی دینی هیچ ارزشی قائل نیستن. ابن تیمیه این حرف رو میزنه، من ترجمهش رو میگم. اسم کتابش هم یه بار بهتون گفتم، اگر کسی خواست در واقع مراجعه کنه باید به منهاج السنه سنه این مرد رجوع بکنه. سه جلده بود، تصفیه رو عربیه، ولی اون سیری در صحیحین رو بگیرید بخوانید ببینید نظر اونایی که شما بهشون میگید داداش راجع به پیغمبر ما چیه. وقت من یه سوال برای اول و آخر جلسه بکنم، من کجا دارم صحبت میکنم؟ بله؟ مسجد چی؟ در چه شبی دارم صحبت میکنم؟ شهادت امامه؟ پس هممون شیعه ایم انشاءالله. من در جمع وهابی های اونور صحبت نمی کنم که یه وقت آخر جلسه یکی به من بگه آقا وحده، من حواسم جمعه. من کجا دارم صحبت میکنم؟ اینجا دارم صحبت میکنم. روشنگری افکاره، کار من مبلغ روشنگری افکار، کار غیر از این من ندارم. غیر از این هیچ ندارم. خب آقای ابن تیمیه در منهاج السنه خودش میگه کسانی که ادعای تمجید از عقل را دارند در حقیقت ادعای تمجید از بتی را دارند که نامش را عقل گذاشتند. میگه اگه طرفدار عقلی یعنی بت پرستی، این بتیست که خودت برای خودت درست کردی، هیچ ملاکی دینی نداره، لذا برای عقل هیچ ارزشی قائل نیستن. همین جهت وقتی شما به عقاید وهابیت رجوع کنی میبینی یه حرفایی زده شده که هم با عقل منافات داره هم با فطرت منافات داره. خب حالا از قرآن جواب بدیم. جواب بدم از قرآن؟ چند تا آیه داریم افلا یتدبرون؟ داریم یا نداریم؟ افلا یتدبرون یعنی چی؟ یعنی چرا فکر نمی کنی؟ خب حالا من از آیه سوال بکنم، فکر رو با کلیه بکنم؟ فکر با عقله؟ یه چیزی بگید که تا آخرش همون باشه. حسبنا که گفتید، ما به قرآن داریم رجوع میکنیم. شما چرا عقل رو بیارزش کردید؟ چرا لا تائلاتی آوردید که مخالف با عقل و فطرته؟ این که خلاف قرآنه، که این که خلاف قرآنه. آیات تمجید قرآن هیچ از این حرف هاست کاری ندارم. این اولین رکن باطلشون. دومین رکن باطل، اینا میگن آقا ما فقط عقل رو میذاریم کنار، فقط و فقط به روایت رجوع میکنیم و به قرآن، اون هم به ظاهرش، هر چی از ظاهرش گفتن همون. پس میگن عقل رو میذاریم کنار، قرآن و چی آقا؟ چی؟ و اونم کجاش؟ ظاهرش. لذا وقتی تو قرآن میگه و از قال ربک و از جاء ربک صفا صفا وجوه یومئذ تنظر الیها، چشمهایی که خدا را نگاه میکند در روز قیامت، خدا میاد و ملائکه پشت سرش سان میبینن صفن صفا، میگن خدا واقعا میاد و ما هم به چشم سر خدا رو میبینیم. این عقیده وهابی هاست. میگن دنیا که نمیتونیم خدا رو ببینیم، اما در قیامت کسانی که وارد بهش میشون روزی دو بار با خدا جلسه دارن، بهترین چهره ای را که تو عمرشون ندیده ام میبینن و بهترین صدایی را که تو عمرشون تا حالا نشنیدن اونجا میشنوه، چون خدا صحبت میکنه. میگیم این از کجا آوردید؟ میگین از آیه. این خلاف قرآنه. سوره مبارکه آل عمران آیه 7 و ما یعلم تأویله الا الله و نمیداند تأویلات قرآن را مگر، یعنی به اخذ به ظاهر باید کرد یا نباید کرد؟ در یه جاهایی میشه اخذ به ظاهر کرد چون مخالف عقل نیست، اما در یه جاهایی که مخالف عقله باید چیکار کرد؟ تأویل کرد. سوره مبارکه آل عمران آیه 7 به ما مجاز کرده تأویل کنی. و تو تأویلات قرآنی عطاری نیستا، من اینجوری، تعویل حق کیه؟ من اندهو علم کتاب، یعنی امیر المومنین و 11 فرزندش، اینا حق تعویل دارن. پس این هم دومین رکن باطل که گفتن ما به کتاب رجوع میکنیم و به روایت، اینش باطل نیست. این نسبت دومش باطله که فقط به ظاهرش، فقط به چی آقا؟ به ظاهرش. حالا برو به ظاهرش مراجعه کن. وقتی به ظاهر مراجعه میکنه یه سری اعتقادات در میاد که واقعا فقط به درد شب نوع ربی میخوره. میگه شبای جمعه، این ابن تیمیه میگه میگه شبای جمعه خدا سوار استر میشه، حالا من اسم اونکشو نمیارم، اما اولاق میگه میشه از آسمون هفتم میاد آسمون اول، یه عصا هم داره میچرخونه، میگه حالا هر کی کار داره ما هستیم، هر کی حاجت داره میدیم، هر کی دعا داره ما مستجاب میکنیم. بعد نصفه های شب که بشه بیگه کسی نبود ما بخواهیم این آسمون هفتم ها. وقت حضرت آیت الله العظمای وحید خدا ایشان رو حفظ بکنه و همه مراجع ما رو خدا حفظ بکنه، سایه‌اش رو سر ما مستدام بدارن. یکی از کارهایی که دشمن داره بکنه این است که جامعه ما رو با مرجعیت در انداخته. مرجعیت آقا جون واقعش این است که اگر نباشن آدم میفهمه اینها از نظر کیان و تشیع چه خدمتی دارن میکنن. وقت آیت الله العظمای وحید این شبهه رو جواب داده، یه خیلی سوال عادی هم کرده. خب مگه نمیگید که خدا همه جا هست؟ خب قرآن میگه خدا همه جا هست. قرآن میگه هر جا که بگردی چیها؟ خدا هست. خب اگه خدا از آسمون هفت و شب جمعه بیاد پایین، آسمون شیش و هفت و پنج و چهار و سه بدون خداست یا با خداست؟ خب بدون خداست یا با خداست؟ خب شبای جمعه آسمون اول فیضی پیدا میکنه خدا هست، تا شب جمعه چیکار کنی ننمرده؟ وقتی بناش و تعبیر رو بذاری کنار، حرفی میزنی که جز خنده ولو در شب شهادت امام باقر چاره‌ای برش نیست، چاره‌ای برش نیست. اینم دومین اعتقادش که مخالف با عقل، با همون حسبونای خودش. سومین عقیده، تمام عقلای عالم خصوصا مسلمین به تخصیص جامعه تشیع عقیده اش نسبت به امورات جاری کردن اصالت الاباحه است. میگه آقا اگر یه امری رو باهاش برخورد کردی، نمیدونی حلال است یا حرام، نمیدونی مستحب است یا مکروه، باید رجوع بکنی به قرآن و روایت. اگر اونجا منعی آمده بود میشه حرام، اگر منعی نیامده بود، وجوبی هم نداشت، استحبابی هم نداشت، کراهتی هم نداشت، این عمل از اون دست عملایی است که شما میتونید چیکار بکنید؟ انجامش بدی. بگم مباح. 95% افعال ما جز امور چی آقا؟ مباح است. خب به ما میگن نوشیدنی بخور، خب ما بخوایم بریم نوشیدنی بخوریم، حالا یهو میرسیم به یه چیزی که اسمش یه چیزیه، نمیتونیم بخوریم. چرا نمیتونیم بخوریم؟ چون خدا گفته حرامه. اما غیر اینو که نگفته حرامی که. حالا شما بخواه کوکاکولا بخوری، حلال یا حرامه؟ حکمی در قرآن براش نمیده، حکمی در روایت براش نمیده، میشه اصالت الاباحه. میخواه موبایل استفاده کنی، حرامش کردن؟ نه حضرت عباسی. واجبش کردن؟ نه حضرت عباسی. خب حالا میشه استفاده کرد یا نمیشه؟ طبق اصالت الاباحه میشه چیکار کرد؟ استفاده کرد. طبق اصالت الاباحه میشه چیکار کرد؟ این قاعده اولیه است که شیعه استفاده میکنه و اکثر بلاد اسلامی هم همین رو قبول دارن. اما وهابی ها میگن اصالت الحرمه اصل اولیه است. هر چیزی رو که شما باهاش مواجه میشی حرامه، مگر این که عکسش اثبات شده باشه. اما کی عکس رو اثبات کرده باشه؟ در سه قرن اول یا خود پیغمبر، یا اصحاب پیغمبر، یا تابعین پیغمبر، تابعین اصحاب. پیغمبر که موضوعش مشخصه، اصحاب پیغمبر کسانی هستند که پیغمبر رو دیده اند، تابعین کسانی هستند که پیغمبر رو ندیدند ولی اصحاب رو دیدند. این هم میشه تا قرن سه. میگن هر عملی رو که تا این قرن سه انجام شده مباحه و الا حرامه. خب تا قرن سه هیچ کدوم از اصحاب و صحابه موبایل نداشتن، الان مشکل پیدا میکنه، حرامه. تا قرن سه هیچ کدوم از اصحاب و تابعین اصحاب سوار قطار نمی شدن الان حرامه، چون قطار موقع نبوده. تابعین و اصحاب پیغمبر سوار ماشین های آنچنانی نمی شدن. پس الان استفاده ازش چی آقا؟ اینجا تنها جاییست که حاکمیت سیاسی عربستان با حاکمیت فقاهتیش در افتاده. میگه برو بابا، حالا ما هم یه چیزی بهتون گفتیم شما باورتون شده. یعنی اینجوری ها نیست. بسیار موجودات متحجر. حالا من نگم یه حرفایی که منبر است دیگه، شأن منبر حفظ کن. خب اصالت الاباحه چهارمین رکن. تمام گروه های اسلامی میگن آقا به واسطه دو تا کلمه جان و مال و ناموس مردم محترم میشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حالا یه چیزی رو من تو اون بند سوم تطبیقش بکنم، اون اصالت الحرمه‌ای که درست میکنن باهاش یک چماقی رو درست میکنن به نام چماق بدعت. یک دایره گله‌گشادی درست کردن که هر چیزی تا قرن سوم بوده جزء دین، از قرن سوم به بعد اگر بیاد میشه چی آقا؟ بدعت و حرام تا قرن سه. این رو پس اون رکن سومش درست کننده واژه و اون چماق بزرگ بدعته. اما این چهارمی خیلی جالبه. ما میگیم هر کسی شهادت این رو گفت، شهادت به رسالت پیغمبر داد، شهادت به وحدانیت حضرت حق داد، آقای مسلمانه ولو مستبصر نیست، یعنی ولو به آخر خط نرسیده درست نرفته، اما مسلمانه، جانش حلال، جانش محفوظ محترم، ناموسش محترم و مالش هم محترم. ما عقیدمون اینه، هر کسی دوتا رو بگه. اما آن وهابی ها میگن نه، توحید به این نیست. توحید علاوه بر این دوتا اینه که عقاید ما رو هم قبول داشته باشی. عقاید ما چیه؟ کی گفته گریه بکنید؟ اصحاب گریه نمی کردن. کی گفته شفاعت هست؟ اصحاب قائل به شفاعت نبودن. کی گفته توسل هست؟ اصحاب قائل به توسل نبودن. موج سوم و چهارم بدعت معنای خاصش برای وهابیت و چهارمی شرک معنای خاصش برای وهابیت. این که شما وقتی میرید در کشور عربستان وقتی در مقابل ذریعه پیغمبر قرار میگیرید بهت میگه روح حاجی روح روح انت مشرک انت مشرک، بعد تو به خود میگی با من که خدا رو قبول دارم، پیغمبرم که قبول دارم، چرا به من میگه مشرک؟ به خاطر که اونا مشرک رو به کی میگن؟ که عقاید ما رو قبول داری. کجای قرآن عقاید شما آمده؟ شما که از سال 1200 به بعد آمدین؟ یعنی آدمایی که در قرن 11 هم مردن همه مشرک مردن؟ شما عقیده ای ابراز کرده بودید که؟ کی این حق رو به شما داده؟ الا اکنون دولت کذای انگلیس و اسرائیل. بنابراین وهابیت بدتر از یهود هستن، چون یهود هرگز در مقابل ما نمیتونه بیسته با حفظ یهودیتش. اما اینا رو به جون ما انداختن، جوونا رو دارن و یخرجون من الدین افواجا فوج فوج. اولش با ایجاد تردید، ثانیانش با ایجاد بیتفاوتی، ثالثانش با انکار و موضع گرفتن. به مرور خواهیم دید آقا من آدمی هستم خیرخواه شما هستم، اهل تملق نیستم، خیرخواهتون هستم. بداد خودتون برسید، بداد خودتون برسید، حداقل در جلسات شرکت بکنید که این مواضع پاسخگویی داشته باشه. یکی از اون عقاید باطل شد اینه، 20 اعتقاد باطل مبتنی بر 4 رکن باطل. 4 رکنشو گفتم، ایلها میگن یجب و حتم المشاهد التي بنيت على القبور ولا يجوز ابقاؤها بعد القدره على حتمها و ابطالها یوما واحدا. میگن این مشاهدی رو که میسازن بر روی قبرها واجب از حتمش، خراب کردنش، و جایز نیست باقی گذاشتنش از زمانی که انسان قدرت بر تخریبش پیدا بکنه حتی یه روز. رفیق من، عزیز من، من دارم بهت میگم که اینا در سال 1344 مشاهد مبارکه ائمه بقی رو تخریب کردن چون زورشون رسید. اگر امروز حرم پیغمبر رو خراب نکردن چون زورشون نمیرسه، نه اینکه اعتقاد به پیغمبر دارن، نه اینکه اعتقاد به پیغمبر دارن، زورشون نمیرسه. خودشون هم گفتن ولا یجوز و ابقاها، جایز نیست باقی گذاشتن این مشاهد بعد القدره، بعد از اینکه قدرت پیدا کردی، علا حتمها، بر انهدام و از بین بردنش، و ابطالها، بر باطل کردنش، حتی یوما واحدا، حتی یه روز، و ده حتی جز عبارتش نه، حتی یه روز. ما با یه همچی خبیثایی سرکار داریم که کارشون تخریبه. امروز زورشون نرسیده. کسانی که مدینه مشرف شدن دیدن مسجد رو زیبا ساختن، اما حرم پیغمبر رو زیبا اونجا رو کاری ندارن. مسجد رو تا دلت بخواد آجر میارن از ایتالیا، که حتی خود رئیس جمهور ایتالیا مالش کشیده، لکه به حرم پیغمبر کاری ندارن. این جمله با تأخیر زمانی است، من از گذشته یادمه، نمیدونم چند سال گفت این مرده که جز 15 نفری بود که امضا کرد تخریب قبور ائمه بقی رو، یک آدمی بود به نام بنباز، این یک قائم مقامی داشت. بنباز کور بود، مرد، جز 15 نفر بود، این یک قائم مقامی داشت. او گفته بود من سالهاست که مشرف شدم به مسجد النبی، یک بار هم چشمام به ذریح پیغمبر نیفتاده، یک بار هم نیفتاده. حالا این 20 عقیده رو ما باید مطرح بکنیم در جلسات، انشاءالله باید بیان بشه، شما هم موضوع بدید به منبریاتون، آقا ما اینو میخوایم. ما الان مشکل بود شفاعت، من یه جا سخنرانی دارم صبح جمعه، جلسه ای بود، جوانی آمد بیرون، پای چشمش پر اشک، چون روزه سنگینی بود، بعد آمد پیش من گفت آقا یه رفیق دارم به من میگه که تو قرآن ننوشته که پیغمبر میتونه شفاعت بکنه. بعد من نمیتونم جواب بدم، بلد نیستم جواب بدم، تو رو خدا تو میتونی یه کاریش بکن. گفتم ای قربون تو جوان، پای چشمش عشق، یعنی ان اعتقادن، اما اون ضربه رو داره میزنه، چون این نتونست جواب بده. گفت من نمیدونم. من بلا فاصله آیه شریفه آیت الکرسی رو و یشفع عنده ما و یشفع عنده الا به اذنه، که خدا اذن شفاعت میده. بلافاصله بحث شفاعت بحث مهمیه. چرا ما با پیغمبر توسل بکنیم؟ میگه آقا 3 هفته پیشش 2 تا جوان دیگه اومده بودن پیش من، گفت آقا ما یه رفیق داریم. میگه آقا خدا گفته هر کاری میخوای بکنی خود مستقیما بیا پیش من، چرا امام رضا رو واسطه بذاری؟ که بحث توسله، بحث تبری، لعن، که حالا یه بحثایی بعضیا مطرح میکنن اصلا جایگاهشو ندارن، واقعش این است که جایگاهشو ندارن. ولی خب شیطان دستش قویه، خیلی شیطان قویه، شیطان خیلی قویه، حواستون باش. خب در سال 1344 هجری قمری حمله کردن، قبور ائمه بقی رو خراب کردن. من تا به حال توفیق داشتم یه بار بیشتر عمره مشرف نشدم، ولی فکر بکنم که شماها هم اگر مشرف شدید همین طور بوده. من همون باری که مشرف شدم وارد وادی بقی که می شدیم در مسیر حرم ائمه که قرار می گرفتیم، مردم کفشاشون رو در می آوردن، کفشاشون رو دستشون می گرفتن، پای برهنه به طرف مزار چهار امام می رفتن. اونجا هم مزار امام زین العابدینه، هم مزار امام باقره، هم مزار امام مجتبی، هم مزار امام صادق هست. اینا کفشاشون رو در می آوردیم، بعد پای برهنه می رفتیم، گفتن اینجا مزار پسرای فاطمه زهرا سلام الله علیها است، احترام فرزند زهرا واجبه. درسته، واقعا هم احترام واجبه. اگر اونجا می شد مزاری درست کنیم، حتما سردرش می نوشتن فخلع نعلیک، کفشاتو در بیار، اینجا وادی طور است، هر جوری نمی شه وارد شد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، من یه امام دیگری رو هم می شناسم، من یه فرزند دیگری رو هم از زهرا سلام الله علیها می شناسم که آمدن برای زیارتش نه دو کار کردن که احترام امام رو از بین بردن. اولا و شمرو جالسون علی صدرک، با چکمه روی سینه امام نشست. ثانیاً اون ده نفر نعل تازه زدن به اسبهایشان بر بدن پسر پیغمبر تازوندند. لا حول ولا قوة الا بالله.